دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خب موزیک رو با یک تأخیری میشنویم. با تأخیر موزیکمون آغاز شد اما در کنار شما هستیم. در پنجمین روز از فروردین 1400 چه زود گذشت، 5 روز رو سپری کردیم اما همچنان حال و هوا بهاری است، اگر چه کرونا مزیدی است بر علت که کمی فاصله های اجتماعی یا شاید زیاد فاصله های اجتماعی رو رعایت کنیم، مسائل بهداشتی رو در نظر بگیریم که چرا که در همین ایران 4 فروردین ماه رکورددار بالاترین تست PCR بوده و الان مقام های مسئول از پیک 4 کرونا و شیوعش در ایران میگن. درباره کرونا بیشتر برای شما خواهیم گفت و مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که با هم قسمت میکنیم، اما اجازه بدید در همین ابتدای مسیر بریم سراغ مهتاب وحیدی راد که با رعایت همه پروتکل های بهداشتی یا همون شیوه نامه های بهداشتی در کنار من در استودیو حضور داره تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
ممنونم محمد، با سلام به شما شنوندگان عزیز. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با ابراز نگرانی از اقدامات ایران در عدول از توافق هسته‌ای از اظهارات وزیر خارجه آمریکا در خصوص آمادگی واشنگتن برای بازگشت به برجام استقبال کرد. جوزف بورل در کنفرانس خبری به همراه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بروکسل گفت: ما در مذاکرات خود درباره ایران نیز صحبت کردیم. برنامه جامع اقدام مشترک علی‌رغم مشکلات موجود همچنان یک دستاورد عمده دیپلماسی چند جانبه است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: دشواری‌هایی وجود دارد اما من فکر می‌کنم که این توافق یک شاهکار دیپلماسی است. دولت دونالد ترامپ سال 97 با خروج از توافق هسته‌ای رویکرد فشار حداکثری را در قبال ایران در پیش گرفت. ایران نیز در واکنش کاهش تعهدات هسته‌ای در چارچوب برجام را در یک سال اخیر تسریع کرده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگوی تلفنی با معاون وزیر خارجه اوکراین از حمایت آمریکا از رسیدگی عادلانه به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران خبر داد. یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین در توییترش نوشت که رابرت مالی همبستگی خود را با خانواده‌های کشته شدگان پرواز PS752 اعلام کرده است. یوگنی ینین در این گفتگو بر وظیفه ایران به برگزاری دادگاه منصفانه در قبال خانواده‌های قربانیان تأکید کرده است. هواپیمای مسافربری اوکراینی روز 18 دیماه سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران در پی اصابت 2 موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. سخنگوی فرماندهی هند و اقیانوسیه ارتش آمریکا آزمایش 2 موشک بالستیک کره شمالی را تهدیدی برای منطقه و جامعه بین الملل عنوان کرد. دولت ژاپن روز پنجشنبه اعلام کرد که کره شمالی 2 موشک بالستیک را از سواحل شرقی خود به سوی شرق شلیک کرد که در آبهای دریای ژاپن و خارج از منطقه ویژه اقتصادی فرود آمدند. مایک کافکا با بیان اینکه آمریکا در حال رایزنی با همپیمانان خود درباره این آزمایش موشکی است، تأکید کرد که واشنگتن به تأمین امنیت کره جنوبی و ژاپن متعهد است. این در حالی است که مقام‌های توکیو پس از شلیک این موشک‌ها خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت شدند. هنوز جزئیات بیشتری درباره این آزمایش موشکی منتشر نشده است. اقدام پیونگیانگ تنها چند روز پس از آن رخ داده است که وزیر خارجه و دفاع ایالات متحده هفته گذشته به سئول پایتخت کره جنوبی سفر کردند. وانگی وزیر خارجه چین با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کردند. قرار است وزیر خارجه چین پس از عربستان به چند کشور منطقه از جمله ترکیه و تهران نیز سفر کند. وزیر خارجه چین گفت که چین از عربستان سعودی در حفاظت از حاکمیت، عزت ملی، امنیت و ثبات خود حمایت می‌کند. محمد بن سلمان نیز در این دیدار از موضع قانونی چین در مورد مسائل مربوط به سینکیانگ و هنگ کنگ پشتیبانی کرد و با دخالت در امور داخلی چین مخالفت کرد. وزیر خارجه چین روز جمعه برای دیدار و مذاکره با حسن روحانی و محمد جواد ظریف به ایران سفر خواهد کرد. و مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو روز پنجشنبه گفت سیاست وزارت بهداشت واکسیناسیون همه مردم به صورت رایگان است و واکسن‌های وارداتی شرکت‌های خصوصی نیز توسط وزارت بهداشت خریداری خواهد شد. درباره آخرین وضعیت کرونا و واکسیناسیون در ایران در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. محمد،
سپاس از تو مهتاب که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این نیم روز محمد زرقامی هستم و ببینیم در این مجله چه با هم خواهیم شنید. در این مجله نگاهی خواهیم کرد به نشست خبری وزیر خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جایی که نگرانی‌هایی مطرح شده است. نگرانی از آنچه تداوم کوتاهی جمهوری اسلامی از تعهدات هسته‌ای برجامیش خوانده شده. باز هم نگرانی، این بار نگرانی از شیوع پیک چهارم کرونا در ایران، آن هم با فرارسیدن این خبر، چهارشنبه کرونا خیز در ایران. و از افتتاح یک سد برای شما خواهیم گفت، سد کمال خان بر هیرمند و چشم امیدی که افغانها به چابهار دارند. صدای شما رو هم با هم خواهیم شنید. فرصت خوبی است در این هوای بهاری ببینیم شما در نوروز چه نظری دارید درباره مسائل روز ایران. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. امیدوارم هر کجا هستید و در هر حال و هوایی به سر میبرید، حال و هوای دلتون نوروزی باشه، چرا که اگر به قول فریدون مشیری، اگر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش میشود 70 رنگ، اون هم در این روزهای کرونا زده که میخوایم اتفاقا همراه بشیم و همسفر با کیانوش فرید همکارم تا ببینیم که داستان کرونا در ایران به کجا انجام میده. اون هم با گذشت همین 5 روز ما میبینیم که و هر حال این رنگ بندی ها هی داره تغییر میکنه، یعنی وضعیت زرد کرونایی به نارنجی و بعد نارنجی به قرمز، و از طرفی هم آمار و ارقام متفاوتی هم داده میشه که من از کیانوش میخوام که بیشتر برای ما در این باره بگه. کیانوش،
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست همونطور که تو میگی، تنها 5 روز از تعطیلات نوروزی گذشته، اما به یک باره تعداد شهرها و شهرستانهای کشور که وضعیت رنگبندیشون از لحاظ کرونا از زرد به نارنجی، نارنجی به قرمز، آبی به زرد، این تغییرات در واقع صورت گرفته، هر روز داره تعداد اینها بیشتر میشه. مقامات بهداشتی، اونهایی که به طور رسمی مسئولن و کادر درمانی که در بیمارستان ها هستن، در شهرهای مختلف و استانهای مختلف، به نوعی همه به اتفاق در واقع تاکید میکنن که این ویروس جهش یافته داره در ایران میچرخه و استانهای بیشتری رو درگیر میکنه. همزمان جامعه پزشکی ایران نگران کمبودهای بیمارستانیه و البته کنارش تحلیل رفتن قوای کادر درمان هستش. امروز در آخرین در واقع گزارش هایی که ما داریم، نادر توکلی صحبت میکنه که روند سودی آمار کرونا در پایتخت رو اشاره بهش میکنه و میگه این در واقع نگران کننده است، چون افزایش 15% موارد بستری در بیمارستان ها رو داره نشون میده. آقای توکلی در ادامه، بدون اینکه در واقع اشاره ای به آمار دقیق بکنه، میگه حتی جان باختن بر اثر بیماری کرونا طی هفته آخر اسفند 99 و هفته اول همین فروردین، یعنی همین 5 روز، در تهران افزایش پیدا کرده. اینها تازه زمانی که اینها خودشون به آمار اشاره نمی کنن و تازه آماری که وزارت بهداشت میده، همه ما میدونیم که جای تردید داره، جای سوال داره و بسیاری از خود مقامات میگن باید اون رو دفتر 4 یا دفتر 5 کرد. با همه اینها به دنبال همه این حرفا آنچه که اتفاق میفته افزایش سفرها بوده به مناسبت نوروز، آمار کرونا همینطوری هم داره بالا میره. اتفاقی که افتاده محمد، با وجود تعیین جریمه های 1,000,000 تومانی برای تردد خودروهای غیر بومی شهرهای قرمز و برای 500 تومانی برای شهرهای نارنجی، اما همچنان آنچه که داره اتفاق میفته اینه که شهروندان دارن این جریمه رو پرداخت میکنن و به سفرشون ادامه میدن. یعنی این نشون دهنده عدم مدیریت دولت آقای روحانیه. دولت
خب این نشون میده که جریمه ها هم کارساز نبوده دیگه، یعنی جریمه ها چندان نتونسته قدرت اجرایی داشته
اصلاً
باشه.
یک بحثی که در تمام شبکه‌های اجتماعی و در خود گزارش‌های ایران از خبرگزاری‌های رسمی هست همینه که این پولا کجا میره اصلاً. اصلاً کسی نمیدونه این پولا کجا میره، یعنی فقط یه پولی دوباره از جیب مردم داره میره که معلوم نیست به کجا میره و فقط مردم هم دارن این پرداخت‌ها رو میکنن و به سفرشون هم ادامه میدن، در صورتی که در تمام دنیا محمد، در همین اروپا ما شاهدیم وقتی که تعیین میکنن که بیماری خیز برداشته، مرزها رو میبندن، شهرها در واقع جاده ها بسته میشه و واقعا ماشین های طرف رو میخوابونن، اگه یک کسی را بیفته بره ماشین رو نگه میدارن و همه اینها باعث میشه اعلام میکنن بعد همه برگردن سر کاراشون، همه جا تعطیله و چون در واقع مدیریت دولت وجود داره مردم میشینن تو خونه هاشون. اما دولت آقای روحانی فقط به توصیه های شفاهی اکتفا کرده و میگه نرید، اون وقت خودش
خب همون به دوش شهروندان نمیشه تنها گذاشت دیگه، اگر که هر جایی به دوش شهروندان بذاره خب قاعده اوضاع به شکل دیگه ای رقم میخوره، یعنی یک قدرت اجرایی میخواد و یک ضمانت اجرایی و از طرفی هم این که نظارت بر اجرا، که مسائلیه که در ایران کمتر میبینیم. اما کیانوش اجازه میدی که در این فرصت باقی مونده یه نگاهی هم بکنیم به داستان واکسن، به ویژه این که با صحبت های مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص این که به شرکت های خصوصی تامین کننده دارو میخوان اجازه بدن که تا هر میزان که میتونن واکسن کرونا وارد کنن، یه مقدار مسئله وارد فاز جدیدی میشه، به خاطر اینکه خب اغلب کشورهایی که ایران قصد داره ازشون به هر حال واکسن تهیه کنه، روسیه، چین و هند، کشورهایی هستن که دولت اصولا مشکل زیادی نباید داشته باشه در تامین واکسن از اونها، و چرا شرکت‌های خصوصی رو وارد ماجرا کرده؟
دقیقا سوالی هست و جوابی هست که منتقدین دولت و آقای روحانی میدن. آن چیزی که داره اتفاق میفته اینه که در مورد واکسن کرونا از همون ابتدا سیاست دولت و آقای روحانی درست و شفاف نبود، پر از چند صدایی بود. وضعیت ایران هم که از لحاظ واکسیناسیون یکی از کنترین‌هاست و حالا در واقع فاز جدید و اینکه گفته میشه که از شرکت‌های خصوصی خواسته میشه، در واقع هیچ بحثی نیست جز سود و پول و عرض. این حرفی هست که در واقع منتقدین دولت و آقای روحانی میزنن، در صورتی که برای جایی که جان مردم هست تنها مسئله‌ای که نباید وارد میشد مسئله سرمایه و پول و عرض و اینها هست. دولت و آقای روحانی باید، اگر این شرکت‌های خصوصی میتونن تحریم رو دور بزنن به گفته خودشون، پس چرا منتقدین میگن که دولت خودش این کار رو نمی‌کنه؟ پای اومدن شرکت خصوصی فقط باعث میشه که بازار سیاهی که همین الان هم در تهران راه افتاده، در بازار ناصرخسرو که میگن واکسن کرونا تا 80 میلیون داره خرید و خرید و فروش میشه و مردم تازه آخرش هم نمیدونن که این آیا واکسن واقعی هست یا نیست، باز میشه پای در واقع یه سری معامله های این وسط باز میشه که یک پول های ظاهرا به جیب کسانی خواهد رفت. اینها رو منتقدین میگن. از این طرف همین امروز کیانوش جهانپور داره اعلام میکنه و تقصیر رو میندازه به گردن در واقع بسیاری از تحریم ها و میگه مسئله واکسن در تمام دنیا، میگه ما 42 دوز واکسن رو اقدام کرده بودیم برای خریدش، همه دنیا برای خرید واکسن مسئله دارن. اما آقای جهانپور و آقای نمکی اینها اشاره نمی کنند که در ایران از همون ابتدا سیاستی رو به پیش گرفتن که به نفع شهروندان ایرانی نبود، مثل همون 150 هزار دوزی که در واقع یک سری خیر خریده بودن از فایزر و میخواستن به ایران بفرستن و بعد در ایران بعد از صحبت‌های علی خامنه ای هلال احمر اومد گفت و منتفی هست و ما واکسن وارد نمی کنیم. همه اینها تهش من میتونم بگم که چشم پر آب مردم ایرانه که خبرها رو میخونن که در کشورهای دیگه داره صورت میگیره، اما ایران همچنان خیلی کند داره پیش میره.
همچنان چشم انتظار واکسن هستن شهروندان. اما اجازه بدید همین بحث رو، سپاس از کیانوش فرید که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به ماجراهای پیرامونی کرونا، همین بحث رو با شما پی بگیریم، نظر شما رو در این باره بشنویم. شما هم ازتون دعوت میکنم به جمع این شنوندگان بپیوندید.
هرچی سوم اسفند اومد گفت تا پایان سال 1.3 میلیون نفر واکسینه می شوند. جهانپور دوم فروردین اومده میگه تا کنون 700 هزار واکسن توزیع شده است. نمیگه چند نفر واکسن زدن. توزیع شدن داستانش اینه که یه مقدارش هم خوب ممکنه سر از ناسخستو در بیاره دیگه. اون که تو شبکه بهداشت واکسینه شده خیلی کمتر آمارش از اینا. بعد دوباره همین آقای جهانپور اومده گفته که تا پایان سال تمام ایران واکسینه می شود. یعنی با این برنامه ریزی که اینا دارن ثابت می کنه که اون آقای نمکی که گفته بود که تمام دنیا انگوش بده هم مونده ما چجوری این کرونا رو جمع کردیم از کجا منشأ می گیره، چه مدیریتی دارن که اینا تونستن این کار رو بکنن. این یه نمونه شه.
با عرض سلام و ادب خدمت همبستنان عزیزم، سال نو عید سعید باستانی رو به شما بزرگوارا تبریک و تهنیت میگم. از تقاضای من 68 ساله رو گوش بدید عاجزانه. این روزا روزای به اصطلاح تعطیلی هست، دور همیا به قول قدیما هست، ولی عاجزانه میخوام یک تقاضای من تقاضای سلامتی شماهای به سلامتی جمع خانواده ها همیشه همیشه جمع باشیم قول برو آجزانه میخوام مواظب خودتون باشید. این دیده بازدیدهای که انجام میشه و قول برو به سلامت بزنه به رخصه و اینا همیشه دوست در آدم باشه، ولی این روزا روزای خطرناکه. قش پرسترام ها دیگه بندگان خدا خسته شدن، تو به خدا دیگه خسته شدن. یک سال و نیمه واقعا کلافه شدن این جوان ها، این خانواده های خوب پرسترام ها. یه همچه از خانواده های ما خودمون حساب کنیم.
ما تو اینجا تو ایران واکسن برامون نمیزنن، ولی 600 هزار تومن تا 1 میلیون جریمه میدیم به آقایون که جلو کرونا رو بگیرن. حاضر نیستن این پولی که خودمون میگیرن واکسن بخرن. به این میگن حکومت دیکتاتوری آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای.
اگر قتل خونی در رگ حاکمان جمهوری اسلامی ایران باشد، باید فقاران بزند، باید به جوش بیاید با دیدن این که مادران داغ دیده در دل قبرستان ها سفره‌های افسینشان را پن می کنند. یادمان نرفته که اوایل انقلاب می گفتند که شاه قبرستان ها را آباد کرد کشور را و ایران، و حالا ما می بینیم که این حاکمان جمهوری اسلامی ایران هستند که قبرستان ها را آباد کردند، کشور را و ایران و ویرانه تر کردند. شرم بر این حاکمان جمهوری اسلامی باد که مادران داغ دیده در دل قبرستان ها به خاطر عزیزان از دست رفتشان سفره های هفت‌سینشان را پهن میکنند.
2-0-2-0-2-21-12-21-13 شماره پیامگیر ماست. اما جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 4 فروردین ابراز نگرانی کرده از اقدامهای ایران در کوتاهی از توافق هسته‌ای موسوم به برجام. از اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص آمادگی واشنگتن برای بازگشت به برجام هم استقبال کرده. در همین ارتباط اجازه بدید که نظر یک کارشناس مسائل بین المللی رو بشنویم، مهران براتی در آلمان.
در چند ماه آینده، سه ماه آینده، انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود. نه طرف ایرانی و نه طرف غربی نمیخوان با دولتی مذاکره بکنن که میدونن دیگه بر جا نخواهد ماند. به همین دلیل هم در بازه، ولی خیلی باعث تعجب طرف اصلی دعوا یا اون طرفی که اصلا جمهوری اسلامی از اون همه چیز میخواد آمریکاست، و حال جمهوری اسلامی برای اینکه خودش مستقیما وارد گفتگو با آمریکا بشه احتیاج به یک میانجی داره که اروپا باشه. خب این همخوانی نداره با اون واقعیتی که الان هست. مسئله اصلی هم این هست که چون جمهوری اسلامی این قرارداد مربوط به مسئله پولشویی و غیره رو تصویب نکرده هنوز در تشخیص مسئولیت، الان آمریکا باید یه راهی پیدا بکنه چطور اگر امکان فروش نفت ایران بده چطور پول به دست ایران برسه. هیچ بانکی وجود نداره که بتونه این فعل و انفعالات مالی رو انجام بده. این مشکلیه که جمهوری اسلامی هم میدونن که مسئله چه مشکلاتی در پیش داره. مسئله این که اصلا جمهوری اسلامی در شرایطی باشه که بخواد تعیین بکنه که صحبت بر چه زمینه، چه زمان و چگونه آغاز بشه نداره. راهی جز این نداره که تن بده با اون چیزی که غرب میخواد، نکاتی که غرب میخواد روی اون مذاکره کنه باید جمهوری اسلامی بپذیره، اون وقت راه باز میشه.
مهران براتی بود، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان، که با ما گفتگو می‌کرد. اما وزیر خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا همچنین در بیانیه مشترک از تلاش‌های جوزف بورل به عنوان هماهنگ کننده برجام برای اجرای کامل این توافق و رفع تحریم‌ها هم حمایت کردند. در همین ارتباط هم اجازه بدید که نظر عطا هودشتیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، رو بشنویم.
دولت جمهوری اسلامی که از ابتدا رسمش این بوده که فرصت سوزی بکنه، امکاناتی که بایدن در اختیار، به هر حال اقداماتی که انجام داد در جهت اندکی منافع جمهوری اسلامی، اون آغاز زمانی که آمده بود در هفته های نخستین یک سری اصلاحاتی انجام داد در این رابطه، ولی دولت جمهوری اسلامی همواره و حکومت اسلامی همواره این قضیه رو به چالش کشوند و تحریکات خودشو در منطقه خصوصا در عراق از طریق مثلا حمله به پایگاه ایالات متحده عراق و از طریق گرفتن اون به اصطلاح حمله به کشتی اسرائیلی و غیره و غیره نشون داد که نه، عقب نمی کشه، همونطور فرصت سوزی میخواد بکنه و کار مذاکره در رابطه با برجام رو همواره دچار مخاطرات جدید میکنه. و این یکی از بزرگترین مشکلاتی آنچه که در واقع سیاست کلی رو و استراتژیک رو تعیین میکنه، همونطور که میدونی خود جناب خامنه ای هست. خامنه ای در آخرین گفتارش گفته که نه، اصلا ما به تحریم ها دیگه کاری نداریم. این درست برعکس اون چیزی که خواسته های برحال این جناحی هستش که خواهان مذاکره هست در حاکمیت ایران. دولت ایران چه بسا علاقمند باشه، نشانه هایی رو داده برای ادامه مذاکره، ولی خامنه ای و بیت رهبری و جناحی تندرو، جهادیون، افراطیون در واقع به عنوان مانع این قضیه سد راه شدند و این یکی از مشکلات بزرگی است که ایران به راحتی بتونه بازگرده به گفتگوهای مربوط به برجام. در نهایت کار جمهوری اسلامی خودش رو مجبور خواهد دید که برگرده به مذاکره. این رو میتوان از مجموعه اوضاع احوال فعلی تفسیر کرد و اینطوری فهمید که با وجود هشدارهایی که حتی بیت رهبری اعلام میکنه، ولی در مقام نخست آنچه که براشون مهمه در واقع نجات خودشونه، البته نه نجات ملت، اما نجات خودشونه، و برای همین مجبور خواهند شد که روزی روزگاری اندکی زودتر اندکی دیرتر به مذاکرات بازگردن. به علاوه این که اگر دیروز میتونستن مانورهایی رو با اروپا بدن اینجا و اونجا اروپا رو بترسونن از قدرت به اصطلاح خودشون، الان دیگه اروپا هم به این سمت میاد که با آمریکا همگام بشه و به علاوه اینکه چین هم به همین شکل آنقدرها نمیتونه ادامه پشتیبانی خودش رو تضمین بکنه از جمهوری اسلامی. به لحاظ من فکر کنم در نهایت جمهوری اسلامی مجبور بشه وارد مذاکراتی بشه. خودتونم در مقام نخست گفتید که همواره این رابطه های مذاکراتی وجود داشته و امروز هم پشت پرده فکر میکنم در آینده تشریح خواهد شد.
بله، شنیدید نظر عطا هودشتیان رو، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، در خصوص صحبت‌های جوزف بورل و کنفرانس خبری یا نشست خبری که بین آقای بورل و وزیر خارجه آمریکا بوده درباره برجام، بازگشت آمریکا و تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی. و اما بپرسیم به سد کمالخان که این روزها خیلی خبرساز شده. سدی که بر رودخانه هیرمند زده شده، رئیس جمهور افغانستان گفته که پس از این به ایران آب در مقابل نفت میدیم. جمهوری اسلامی ایران هم گفته رژیم حقوقی رودخانه هیرمند و حقابه ایران تعریف شده است. بشنویم نظر یک کارشناس مسائل زیست‌محیطی، اسماعیل کهرم در تهران رو.
ما سابقه خوبی از انتقال آب از افغانستان به ایران نداریم. سد کجکی وقتی که احداث شد و امیر عباس هویدا اون رو امضا کرد، قرار بر این بود که ثانیه‌ای 26 متر مکعب آب به ایران داده بشه. خب در اثر ظهور طالبان و مسائل دیگه، مانند مثلا ظهور اون دره جهنم، ما این مقدار آب رو دریافت نکردیم و حالا داره تاریخ تکرار میشه در زمینه سد کمالخان. ببینید سد کمالخان نزدیک به مرز ایران و استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان از آب این رودخانه محروم خواهند شد، اگر چنانچه قرار و مدار بین ایران و افغانستان مانند مسئله سد کجکی پیش بره. لذا ما نگران هستیم که خدای نکرده یه منطقه وسیعی از ایران بدون آب بمونه و حتی در حدی که پیش بینی میشه آب آشامیدنی هم در این مناطق نایاب بشه.
شنیدی صحبت‌های اسماعیل کهرم رو، اما شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ صحبتی که رئیس جمهوری افغانستان کرده در این خصوص و اشرف غنی گفته که پس از این به ایران آب در مقابل نفت میدیم، شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 2420212213 و @فردوگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. اما اجازه بدید که کام نوروزیتون رو کمی نوروزی‌تر کنیم. نوروز وقت گفتن و شنیدن و تبریک گفتن و پیام نوروزیه. پس بشنویم از هانا کامکار، یک موسیقیدان خوب از گروه کامکارها.
درود بر همه ایرانیان و فارسی زبانان و همه اهالی و ساکنین زمین. نوروز 1400 شاد باش و آرزومندم که سال آینده خورشیدی برای کل گوی زمین سالی پر از خوشحالی و خردمندی باشه. این چیزیه که ما از 1300 تا 1400 شاهدش بودیم و باهاش روبرو شدیم که در ایران روند روبروشت داشته و من خوشحالم که ما در این 100 سال روشنفکران بزرگواری داشتیم، برابری خواهانی چه از لحاظ جنسیتی چه از لحاظهای دیگه در ایران بودند و تلاشهای بسیاری کردند، هرچند بسیاری از زمانها کامیاب نشدند و نتونستند خرد ورزی و خرد گرایی رو بین اقشار جامعه جا بیاندازند، ولی همین که تلاش هایی شده فکر میکنم اتفاق خوبیه. حالا هرچند که برخی بالا رتبه ها اومدند و پیشگیری کردن از این روند روبه رشد، ولی این مهمه که ما خودمون آگاه باشیم و پیش ببریم خردگرایی رو، دانش اندوزی رو و شناخت خود و انسان رو، تا بتونیم هرچه زودتر در سرزمین های گوناگون، در مرزهای گوناگونی که وجود داره، هرچند من بسیار مخالف همه مرزها و سدها هستم و گوی زمین رو به همین شکلی که از دور تصویر شده به هممون نشون داده شده دوست دارم، ولی باشه که با همه اینها بر زمین عشق، آشتی و خرد حکم فرما بشه.
بله، شنیدید صحبت‌های یک همنسلی رو، یعنی من و خانم کامکار به نوعی همنسل هم هستیم. ایشون متولد 1359 و بازیگر، عکاس، فعال محیط زیست، کارگردان، خواننده و نوازنده دف گروه کامکارها که صحبت‌هاش رو شنیدیم. امیدواریم آرزوهایی که خانم کامکار کرد برای 1400 آرزوهایی باشه که بتونیم تحققش رو ببینیم. از شما هم دعوت میکنم پیام‌های نوروزیتون، آنچه میبینید، آنچه میاندیشید درباره خبرهای ما، درباره خبرهای روز، ما رو بی نصیب نگذارید و برای ما ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. در ادامه روز سالم و سرشار و بهاری و به دور از کرونایی رو داشته باشید.